مقال دو سمت دو
بله راجع به این
راجع به عرضت میفهم
عرضت اصولاً وقتی که کسی میرفت در اون جلسات شرکت میکرد خیلی طبیعیه تحت نفوذ سلطنت و شاه و لغتا رفتن در دربار رفتن در اون اتاق نشستن اون تشریفات بیامورو یه البته آدمی تحت نفوذ قرار میداد خواهی نخواهی و اینم مربوط به ایشون نیست هر جایی هر پادشاهی آدم بره سراغش بالاخره یه خوده اولش دست باش گم میکنه نروس میشه فنا اینا بعد یادم میاد بازم شاخ برگ برم یکی از همین جلسات اقتصاد که اتفاقا من بودم یک آقای دیگه هم که اونم باز وزیرش نبود اومده بود خودش وزیر نبود اومده بود که یه چیزی رو گزارش بده خب برنامه رو اول تشریفات میمش که این موضوع هم مطرحه اول این دو خب نه یکی که مطرح میشد بعد بالاخره رسید به اون آقا کارو آقا مطرح شد ایشون گفتن خب خب شما کارتون بکن یا آقا همیتون میگه که هی لبش تبون داد که این صدا بیاد بیرون و این صدا بیرون نیمد در نشد که نشد خب عرضت مثلا سه دقیقه چیزی هی دامیه هشت دقیقه چیزی که هی دو مطلی این خواست به جالب نشد یا نشد نه نشد نشد و بعد گفت که خیلی خب پس این بمونه برای جلسه بعد میدونی که ایشان طرف رو خجرش نکرد و اون عرضه آب شد میشه خب این یه چیز طبیعی حالا اونم یه آدم تحصیل کرده یه پی اچ دی داشت چندین سال در امریکا کار کرده دست خونه آدم همچی آشخالی نبود این بود دوم 20 سال ایشون در یه کاری تمرین داشتن و اونهای دیگه هیچ کدوم سوم این که ایشون حافظهشون از همه اینا قوی تر بود حتی حافظه رو من میگم چهارم این که همه چیز رو اون میدونست اینا همه یکی رو میدونستن
جوانب دیگر هم
میدونست اون جوانب دیگر هم میدونست بلکه با اونهای دیگر هم تماس داشت و هر وقت که میرفت این خیلی راحت میتونست دونه یارو رو بگیره که آقا تو یه طرفه داره یه جا رو نگاه میکنی آقا اونجا رو نگاه نکردی اونجا رو فلان نکردی این کار رو بکنی اونجا خراب باشه اونجا خراب باشه فوری دامینیت میکرد کارو خیلی طبیعی اونجوری نبود که شما تصور بکنی یکی بیا بشینه بگی باید شما هم تو هم خط و شما هرچی میگه همینه بشون دونی
با منطق و اصطلاحی کار یا بود یا
آره دیگه آره حالا شما اصلا یه کارمند جزئی که داریم خب شما پر شما تو همونجا که کار میکنیم نمیدونم کجاست ولی این چیزی خب بی خودی میگه میگه آقا شما اینجوری نیست برو اینجوری بکن دیگه این خیلی طبیعیه اون نمیتونه پاشو بره بیرون بگه آقا این یه طرف دیکتاتوره حالا دیکتاتوری از جاهای دیگه بگیم من کاری ندارم اونا به من اعتبار نداره ولی در این رشته‌ای که ما داشتیم ما هر وقت کاری داشتیم واقعا با منصفانه گوش میکرد حالا من براتون یک دوتش میگم چون حرف ایشون اومد من اولین دفعه که ایشون رو دیدم در مدرسه بود ما درس میخوندیم ایشون اومدن سر کلاس مدرسه رو بازدید کنن رسیدن به من داشتم چیز میکشیدم یه توربین یه هم چیزی بود میکشیدیم تخت رسم بود فرانم ایشون باشن گفتن خب این توربین چند اسب بیرون قدرتش چیه این بودش سالای فنی کردیم من تحجیب کنم این مگه این توربین خونده این آخر و این گفت که خب اسم شما چیه من هم گفتم رضا نیاز من خب مثلا یه دقیقه بیشتر که نفید که دو دقیقه اینه چندین سال بعدش ما مهندس شدیم رفتیم کارخونه ورک یه روزی ایشون سرزده اون این کارخونه ورک
اون موقعی که دفعه دیدیم جوان بودن این در یقت
اصلا ولیعهد بود اصلا شانه بود اصلا شانه بود
شانه
اومدن کارخونه ورک خب هم خبر اومده بودن رئیسه نبود رئیس کارخونه رفت بودن کجا خود اومدن ما گفتن آقا شما اومده من نشستم که اینا ارشد بودن برم و شب زفت رفت کنم برم نشون شد برم سلام که دست دیدن کنم فوری گفتم رضا تو اینجا کار میکنی؟ من به قدری تعجب کردم. این داشتم تا تو شاختر گفتم اگه بریفینگ باشه چطور میتونی که اینا حالا بدونن که مثلا من اینجا بهش بگم که این اسمش رضاست و این اونا تطبیق کنه؟ مسلما بریفینگ نبوده تو کار. من هم تو اومده این خاطره تو ذهنش بوده. از اونجا من تعجب کردم که ایشون چقدر حافظه داره. بعدم باز یه دفعه دیگه اومدم دیگه رضا اصلا دیگه کاملا جا افتاد، رضا تو ذهنش نیاز من جا نیفتاده بود. خیلی عجیبه هم نیاز من هیچ همه شو بده رضا. حالا من نمیدونم بلکه نیاز من یادشون بود نمیگفتن یعنی رضا. بعد چندین سال چندین وقت بعد که گذشت که من معاون وزارت اقتصاد بودم، بعد این سازمان گسترش رو بنا بود یه مدیر عاملی براش انتخاب کنه، اینا حال حضرت گفتن که گفته بودن به عالی خانی که خب حالا این درست شد و اینا برو یکی بیار. ایشون هم لیست بردن، معمولا برای احترام یه لیست مثلا 5-6 نفر میمودن، بودن که من اینا رو فکر کردم شما هر کدوم رو ترجیح میدین همونه میرم معرفی کنم. اون لیست رو نگاه میکنه و پس میده میگه که نه خیر اینا خوب نیستن. این حالت میشه میبینه که چرا این کار کرد. میگه میکنه مثلا جمعون بخواد میره یه لیست جمعون درست میکنه. حالا من همین میمود میگفت
این برای چه شغل بوده بچه؟
مدیر عامل سازمان گسترش.
سازمان
گسترش. آنها معاون وزارت اقتصاد بود. بعد میبره پرشون میگه که مثلا پیر جوان میبره. باز نگاه میبره. یعنی چه اینکه جوانه بچه هم. بعد نوسن میبره. پنشش درست. بعد اینکه پیرشون پاتله شده. یه فکر میکنه نکنی ارتشی میخواد. یه دست ارتشی فنی میبره. ارتشی نیست کار
به
درد من نمیخوره. کار من نمیخوره که من آدم میخوام سنتی باشه. بعد میگه آره من نمیدونم شما چی میخوای. ای کسی در نظر نمیگه میگه درازمند. دیگه من اونجا مشهور شدم به درازمند. ولی در دورانی که بعد من چیز بودم مدیر عامل سازمان گسترش بودم، یک مرتبه ما با روسا قرارداد داشتیم و روسا لجاجت میکردن که حالا بعد در سازمان گسترش مفصل براتون میگم، ولی اینجا مهمه راجبه طرز تفکر ایشون. من گزارش دادم که آقا این روسا اینه میگن و من اینه میگم. حالا بعد از چندین سال روابط ایران و شوروی خوب شده. اون موقع روابط ایران و شوروی خیلی خوب شده بود. ما به اونا گاز میدادیم، اونا به ما کارخونه زباهن میدادن.
زمان شما چیز بودین قرار داد دستش رو زباهن؟
بله.
نه،
حالا
به اونم بسیم.
بله. حالا من سازمان گسترش بودم.
بله.
گفتن کار اینا اومدن یه کارخونه در عراق دارن به ما میفروشن. اینا ماشینالاتشون رو گرون دارن به ما میدن و نقشه کارخونه هم که ساختن من باش موافق نیستم. اون کشیدن موافق نیستم. مطمئن بگم که اینش عوض کن. اونا میگن ما اصلا اختیار نداریم، این تصویر شده در موسکو دیگه. حالا چی میگیم؟ من وایستم سر حرفم یا نه؟ برای که میتونم بگذرم زیاد مهم نیست، یعنی در مقابل ارزش رابطه ایران و شوروی ولی این کارخونه مثلا دوتا دیوارشون مرتر باشه این مرتر باشه مهم نیست. من تا چه حد وایستم یا مثلا دوتا ماشینی گرونتر بخریم اونا مهم نیست، برای که ما داریم گاز میگیم با پول که نمیدیم. من چقدر وایستم؟ من بگیم چقدر وایستم؟ اینو خیلی خوب یادم میاد که ایشون خیلی علاقه داشتن که روابط با شوروی کوچکترین خدشه پیدا نکنه. نوشتن که شما وظیفه خودتون انجام بدید، کاملا تا دقیقه آخر بایستید و هیچ فکر این کار نکنید، شما کار خودتون بکنید به این کار کار نشوش
رو اصولتون
دارم یک قدم عقب نه. و این موجب این شد که من وایستادم و البته وقایع اتفاق افتاد بعدا براتون میگم خیلی سخت شده فلانه و ایشون هم وایستادن. سر یه چیزی بود که خیلی راحت میتونستن بگن که نه آقا حالا ولش کنید، ما تازه با شوروی به این عظمت چندین سال اینا ما را اذیت میکردن، اینا بازی در میوردن، حالا ما داریم آروم شدن و اینا شروع پلوغ هم اینجا نمی کنند، یه کارخونه را دو تا ماشینشون میخواد در دستت گرمتر بده، اونم که ما پول میدیم گاز میدیم بهش، این دیگه جلوگیری نکن، یه جوری نرمش بکن با اینا. نکرد. شکایت های دیگری ما داشتیم، باز این بین بند و ایشون بود، نوشتم که آقا در فلانی مورد مثلا یه آقایی که خیلی نزدیک بود به ایشون بند کرده بود که یه کار رو میخواست، نمیدونم پیمان میگردم قرارداد میگردم مواطی کاری میگردم از اینا بند کرده بود و یه جوری هم حرف میزد مثل این که دستوره مثلا. من باید میخواستم ارزیابی کنم ببینم که این حالا دستوره چقدر صفتی چقدر شله. من یه راه اختصاصی داشتم اونجا آقای موینیان پوری تلفن میکردم، اونم مردی بود که واقعا در وظایفش فوق‌العاده بود، اونم آقا جون فلان کسه این قدم اونجا نزدیکی اومده فلان حرف میزنه اینا، من با این مخالف حال چی میکنم؟ جواب میدن که ایشون بسیار بی خود کرده، ما اینی هم بهش بگیم که دیگه سراغ یارون رو بهش بند نکنه. آن همه آقا فرضش میرد بند میکرد به یه وزارت خونه دیگه کارشم انجام میداد، حالا مثلا میگو این کار این مقاطع رو من بده، این کنترات رو من بده، اونا دوتا بهش میدادن.
واکنش خود اون مدیر بود؟
اون واکنش مدیر بود برای اینکه حال پس فرده از این آقا استفاده کنه اونجا یه کاری داره. مثلا من میخوام با این وضع بگم که من نمیخوام هیچ دفاعی بکنم از محمد رضا شاه، محمد رضا خیلی کار بدی هم کرد، اواخرش هم نمیدونم اشتباهات بسیار زیاد کرد، مریض بود اصلا نمیتونست دیگه کارش اداره کنه، ولی اگر بگن که او تلفن میکرد یا دستور میداد که فلان کار رو فلانی بدن یا در فلان نمیدونم خرید فلان خلاف رو انجام بدن، اون این کار نمیکرد. این اصلا یه عده بودن دهناشون باز بود تو ببینن که این همچی به تصور خودشون اگه این کارو بکنن اون خوش میگن خودشون این کارو میگن.
حالا من یه نظر نکته از گفته شده میخواستم نظرتون از راجبش بپرسم. میگن که هم در مورد ابتهاج به صورتی هم در مورد مجیدی اینا جفتشون یه حالت اسکیپ گوت پیدا کردن وقتی برنامه‌های اشکال پیدا کرد. خب این برنامه‌ها در حقیقت تو شورای عالی اقتصاد مطرح شده بود، الازرد بهش واقف بودن، تاکید گذاشته بودن، ولی بعدها گردن این افراد افتاد. مثلا مورد ابتهاج به تهمت های دیگه هم بود، ولی اصلا در مورد مجیدی میگفتن که خب مثلا خیلی اشکالاتی پیش اومد آخر دوره هویدا، به خصوص همون نکته های راجع به گلوگاه میگفت. این خب یه تصمیماتی بود که خود ارزندش واقع بوده، ولی در واقع همش سر دولت و به طور عام و سر مجیدی خراب شد. مثلا نظرتون چی در مورد این دو رابطه ای که بین وزرا و لعزرت بود که بعدا چطوری مسئولیت
بله من فکر میکنم که هر کسی به خاطر راجب دوران محمد رضا شاه تحقیق بکنه این دوران رو حتما باید که به سه دوره به کلی مختلف از هم تقسیم بکنه. یک دوره قبل از مصدقه که اصلا محمد رضا شاه محمد رضا شاه دیگری بود، حرفاش، اپروچاش، اصلا یه آدم دیگه بود. یک دوران است از دوران مصدق تا اول بالا رفتن قیمت نفت، این یک شاه دیگری بود با یه اخلاق دیگه، با یه رفتار دیگه، با یه طرز برخورد دیگه، اصلا از زمین تا آسمون با اون دیگه.
یعنی شما در برخورد شخصیتون محسوس بود؟
کاملا محسوس،
از اینی که چقدر گوش میدن، چقدر
همه اخلاق رفتار همیدی. گوش دادن، گوش ندادن، نمیدونم زور گفتن، زور نگفتن، دخالت کردن، دخالت نکردن، به کلی اون آقا قبل از مصدق و بعد از مصدق دو آدم مختلف بود. دوران سومش از بعد از اینکه پول نفت آمد و ریخت توی ایران، باعث شروع بکنیم تا روزی که رفت، این هم اگه دو قسمتش کنیم باز دیگه خیلی قشنگتر میشه. یکی تا روزی که ایشون مریض شدن، یعنی تا 6 سال قبل از چهار سال قبل از رفتن. یکی این چهار سال آخر، این چهار سال آخر رو اصلا دورش یه همون خط بکشید روشن دیمیسون که علازاد مریض بود، همه این کاراش هم
اشتباه
بود، اصلا کلش کار نمیکرد. خوش شد مثل یه آدم اونی که سالمه بعد میشه دیوونه میشه، مثلا هم نمیدونم خدا نکرده دیوونه، ولی اون رو بذاریم کنار. هست اون تأثیرات مرضی که بگن که تو نمیری و این همیش راه چاره این نداشته باشه، این کدش یه آدم دیگه. یه تیکه اندازه میرونه اون مثلا از روزی که پولدار شد تا اون روزی که ناخوش شد، این مملکت پولدار شد تا اون ناخوش شد. این دوره رو هر کی میمیسیم با سیا بندسیم اون دوره ای که از بعد از مصدق تا اول پولدار شدن بهترین دوره ایران بود برای برنامه عمرانی و از این حرف ها برن. اون دوره اولی بهترین دوره دموکراسی و اجتماعی و اینا بود، شاخ دموکرات تر بود، خیلی کمتر کار داشت به کارها، دخالت های خیلی کم بود، هیئت و وزرا با من کارشون میکنند، نخست وزیرا کار میکنند، مجلس دخالت داشت. بعد مصدق مجلس به قدرت شد، وزرا و شاه شد نخست وزیر، اینا هم شدن معاونین وزارت خانه آمدن. بعد اون دوره پول، دوره فساد و دوزی و به شپو کردن، اون دوره آخر دوره مریضی و ناخوشی و هرج و مرج و اصلا تصمیمات عوضی بود. حالا اینی که میگین که فلانی چیزی مثلا به گردنش افتاد، این پریود هست که میمونه یه خودش مال این آقا مال اون بره خطه، یه خودش مال این بره خطه. اون وقت حالا اگر یه گرفتاری گردنه ایشون میمیزن، این میگه با تقسیم من نبود، تقسیم اون بود دست میداد. این جوریه.
و من شما این مقداری راجع به سازمان گسترش نوسازی بفرمایید. موقعی که وزارت اقتصاد بودین اهدافش چی بود و
بعد از این اواخر وزارت اقتصاد که من بودم اونجا چهار سال اونجا بودم، صنایع بخش خصوصی توسعه پیدا کرد، کارخانه اتومبیل سازی، کارخانه رادیو سازی، تلویزیون سازی، نمیدونم الیاف مصنوعی.
شما سیاست های خاصی دنبال
میکردیم؟ سیاست های خاصی دنبال میکردیم و این کار خیلی هم منظم آلی خانی حالا بود، آلی خانی خوب، آلی خانی
اولی
کار سرکا بود، همه خیلی منظم و به سرعت هم پیش رفت میکرد. ریت آف گروس سنتینا بالای 15% بود که اصلا در چیز
مشکلات با پیدا کردن کارگر و تعلیم کارگر،
همه این مشکلات هم بعدا پیدا شد البته، برای که اون بقیه نیمدن همراه ما، وزارت کار نیمد، وزارت آموزش پرورش نیمد همراه ما، وزارت دادگستری نیمد، وزارت فرهنگ نیمد، سازمان برنامه نیمد. میدونید مثل این میمونه که شما در یه مسابقه همه با هم میدونید، ولی یه اخوانی دیگه هیچ که نیست، آه ما اصلا رسیدیم به خط نرسیدیم، اصلا چطور شد دیگه اصلا هیچ کسی نیست.
من حضرت چیز نمی کردن فشار بیارن رو اون وزارتخونه ها که همکاری بکنن با شما؟
اون وزارتخونه ها اغلبشون نماینده در شورای اقتصاد نداشتن، اصلا وزارت فرهنگ آموزش نه علوم، اون اصلا اونجا مشارکت نمی کردن.
لازم شاید بود که باید کابینه رو می دادن دست در حقیقت یک کسی مثل آلی خانی که تمام این وزارتخونه ها رو
نمیدونم حالا آلی خانی این نخست وزیر میشد نخست وزیر خوب میشد یا نه، هیچ معلوم نیست که یک کسی که در یه پستی خوبه در اینکه پستن خوب باشه، ولی اونی که من میدونم اینه که اون وزارتخونه ها خیلی حالشون خراب بود. این واقعا عقب افتادن از در این مسابقه، اونا به کلی عقب افتادن. این وزارت آموزش پرورش لنگ 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 بود، وزارت علوم لنگ بود، وزارت راه لنگ بود، وزارت دادگستری لنگ بود، خیلی خوش خراب بود. مدیریت داخلیشون برنامهشون هیچیشون به هیچی دیگه نمیخون، و اینه که این ور نشسته بودن بیشتر فکرشون متمرکز یه چیزایی بود، اونا اصلا یواش یواش نه که خود اون طرف هم عرضه نداشت، این هم یادشون رفت بود دیگه نیست. حالا پول هم میخواستن تقسیم کنن، اون که نمیدن مال خودشو بگیری که خب اینجا اینا گردنشون کلفتر بود، این پول ها رو میگرفتن، این برنامه خودشون هی جلوتر میرم، هی جلوتر میرم، هی جلوتر میرم، مثل یه بادکنکی که از که به صورت گردی بره بلو یه طب یه طب اینا در رق میتره اینجوش. حالا اون کسی که بتونه اون بالا مخصوصا در اون زمانی که این قده پیدا شد، قده صنعتی رفت جلو، ببینه که این قده اون نداشت. همینه آلی خانی ممکنه که شروع کرد به جهت گرفتن و مخالفت کردن در یه جاهایی و سفت و رسیدن که آخر سرشن در باغمون شد، نمیدید، نمیدونم، مطمئن نیستم ها، ولی حالا که آدم با شرف میزنی مثل این که این میدید، من اون موقع خودم نمیدیدم.
اینی که سمانه دیگه همراهتون نیستن و...
من نمیدیدم که در مملکت یک بخش، یک سکشن داره از اونهای دیگه به طور خطرناکی جلوتر میافت. یعنی به این سکشن نه، سکشن سمانه بگم من نمیدیدم.
شما تاثیر از این اجتماعی میذاشتین؟
ما همه یه نقدر زیادی از معایبی که پیدا شد و بعدش هم این بادکنه ترکید این تقسیم بود. خب ما چکار میکنم؟ من سرم انداختم خونه این و داشتم کار خودم خیلی خوب میکردم، پشتیبان من خوب بود، هم آل خانی هم پیاد دورت هم اون یکی هم یکی. خب من کار خودم میدونم، ما که گناه نکرده بودیم، ما بالا سری نداشتیم که بفهمیم که این رفت. چه بسا آل خانی میدید، ولی خب وقتی خواست چراشو بگیره درانش کردن دیگه، نتونست مقاومت کنه.
وقت توی سازمان گسترش نوسازی که شما بودین، در حقیقت کارتون تشکیل صنایع جدید بود و یا بالا بردن پروداکتیویتی؟
نه، با پروداکتیویتی اینجا دیگه کار نداشت. ما وقتی در سازمان در وزارت اقتصاد برنامه ریختی، مال بخش خصوصی بود. همونجا وقتی من یک خود رفتن جلو، یک خود حالت صنعتی شدن در مملکت گرفت شد، ما متوجه شدیم که یک صنایع دیگری هست که سرمایه گذاران خصوصی با این راه هایی که ما داریم و تشویقی که ما میکنیم و اون علاقمند نخواهند شد. اگرم بشن به صلاح مملکت نیست.
این مثل زباهن مثلا؟
مثل زباهن به ممالک دیگه هم تازه وقتی این صنایع پیشرفت کردن ملیشون کردن. ما گفتیم که یه جایی باشه این رو هم درست کنیم، بلکه بدون اینا بقیه صنایع دیگه یه حدی میرن جلو بده میخوامن. خود شاه هم اول کسی بود که متوجه این شد و خودش دستور به آلی خانی که آقا ما یه دستگاهی میخواییم که این گونه صنایع رو که ما از کاتگوری بخش خصوصی در میاریم، میگیم مال دولت یا حتی مال دولت خصوصی با مشارکت هم، یه کسی باشه این کار انجام بده. و اون گفته بود به آلی خانی که من شنیدم که چنین دستگاهی در ایتالیا هست، یک مؤسسه ایست به نام ایری Industrial Rehabilitation Institute که همچیزی و این اون موقع هم ایتالیا مملکتی بود که هر هفته یک نمیده خواست وزیر عوض میکرد. و این توی این وضع سیاسی عجیب غریب این تونسته واسه خودش خارج از این سیاست های روزمره دولتی زندگیشو بکنه و کارش وظیفش انجام بده. ببینیم ببینیم که این چیه. که من مأمور شدم از طرف اقتصاد که گفتن اعلیحضرت گفتن یه چیزی تو برو ایتالیا ببینید چیه. من رفتم سراغ ایری، گفتم ما اومدیم ببینیم تو چی هستی. حالا ما گفتن ما دستگاهی هستیم با تصویبنامه دولتی، پول اینا دولتی، با تصویبنامه هیئت وزیرا، با تصویب مجلس ما به وجود اومدیم، ولی ما دولت نیستیم، ما تابع هیچ کدوم از مقررات دولتی و تبعه سیاست دولت نیست. سوسیالیست ها میمدن، کمونیست ها میمدن، راستی ها میمدن، شپی ها میمدن، به اونها ما کار ندارن. ما الاز صنعتی کار خودمون برنامه ریزی میکنیم و خودمون بیریم جلو. ولی اون هم سازمان برنامه بود، هم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دوتا شده بود ایری، هر دو کاری میکردن، راه را میساختن، مثلا سد میساختن. ما ولی اینو گزارش دادیم، این همیشه دستگاهی هست، بله اینجوری درست شده، این اونطور هم کار سازمان برنامه رو میکنه، هم اون کاری که شما میگین قرارتار میکنه. بعد توی این مطالعه من فهمیدم که افریقای جنوبی هم یه دستگاه هست، Industrial Development Corporation IDC، IDC اونجا هست، گفتن اونم برو ببینیم. ما اونجا رفتیم، اونجا هم باز منی گذاریم. بعد خودم باز فهمیدم در هندوستان هم هست IDC، بعد IDC اونجا هم دیدیم گذاشته. شاکو ما همین میخوام این هم در این هم اونطور سازمان برنامه هست، ازش بردم که سازمان برنامه هست، بقیه کارهای سنتیه دولتیشو بدیم. با خود من معمول کردن که قانونشو بنویسم، من قانونشو نوشتم و با علاقه فوق العاده این قانون رو شخصا یگانه قانونی بود که جمله به جمله ما رفتیم اونجا برای ایشون خوندیم در شورای اقتصاد چندین جلسه و ایشون اظهار عقیده این طرف ها رو میخواست، ولی خیلی جاها هم خودشون گفت نخیر اینجوری و این نخیر اینجوری، همش در جهت استقلال این سازمان بود. هر جا که ما میگفتیم این سازمان مثلا مستقل از دولت هست، صدای نخست وزیر در میاد، صدای وزیر دارایی در میاد که آقای جنی میشه در وسط دولت دستگاه مستقل شد، اونا میگه چرا نمیشه، برای چرا اونجا شده، چرا در ایتالیا شده، چرا در اونجا شده، آخر سرش میگه نخیر بنویس که به کلی مستقل از ما نمیشه مستقل محکم تر شد. بعد در بودجه چجوری باشه، آدم ها چجوری، مثلا میگفتن کارمند در اینجا کارمند دولت نیستن، تابع قانون کشوری نیستن. این همه یک وقت یک کردن این همه را شمیدی تو شمیدی تو شمیدی بعد که بنویس که هیچ وقت نیستن اینجوری علاقه داشت به این کار. بعد این
میترسیدن این که دولت اینو بخوره،
میترسیدن که این اسباب بازی ملعبه یه دست دولت باشه، چون دولت کارخانه نساجی داشت، شرکت نساجی داشت، شرکت سیمان داشت، شرکت قند داشت، شرکت خیلی کارخانجات دولتی داشت، شرکت های مختلف، اونا همه شون داشتن ضرر میکردن، همه با این همه زحمتی که ما کشته بودیم تو مدیریتی جدید بره اون تو، بازم خب مدیریتی میمد، رئیس هایی که عوض میکردن اون میمد و همه رو به سلیقه خودش عوض میکرد، باز خراب بشه. این هی دیده بودن اینا چندین سال که نشده، میگفتن نه خیر این وزیر و وزیر اینا در این کار دخالت نکنه، یکی رئیس میزنه واسهش مسئوله که برنامهش اجرا بکنه، یکی نیاد به یکی آقاشون چون حقوق دولت کم میده پس من نمیتونم کارمند خوب استخدام کنم، به شما میگه نه خیلی تو به دولت کار نده برو به حکی مخواه استخدام.
پس شما مثلا یه سیاست شروع به کار کردین، از یه طرف کارتون رشد صنعت در بخش خصوصی بود، از یه طرف هم تدوین و تشکیل این صنایع مادر به اصطلاح
که زیاد ما به دیگه به خصوصی کار نداشت، اون دیگه همون وزارت اقتصاد بود و خودش اون کار انجام میداد. بعد نه اون کار انجام میداد یا نمیداد من نمیدونم، من دیگه تمام حواسم سر این بود که کارخانجاتی که دولت با اسپیاره
و غیر از زباهن نظرشون کدوم بود دیگه، مثلا چه کارخانه؟
کارخانه ماشینسازی تبریز که از چکسلواکی ها خریدی، کارخانه تراکتورسازی تبریز که از رومانی خریدی، کارخانه ماشینسازی عراق که از روسا خریدی، کارخانه زوب آلومینیوم که از امریکایی ها خریدی. در اون سطح کارخونه اونا مشارکت نداشتن، 100% سهم دولت ایران بود، در چهارمی که زوب آلومینیوم بود 5% شد دولت پاکستان داشت، 10% شرکت رینوز بود در امریکا، رینوز آلومینیوم که مشاور من بود داشت برای شما داشت دولت ایران. بعد از این چند کارخونه دیگه هم اضافه شد، ولی در دورانی که من اونجا بودم من این چهار تا کارخانه رو به اضافه شهرسازی برای اینها، به اضافه جاده سازی برای اینها
تصمیم روی اینی که اینا رو بیشتر از اروپا شرقی خریدین بنا بر قیمت بود یا به جنبه سیاسی داشت که شما مثلا چکسلواکی شوروی
یک دورانی بود که دولت ایران روابط سیاسیش رو با شوروی و مملکت شرق اروپا توسعه داد و مثلا رومانی، کشور رومانی اولین کشوری بود که به شمهورش باشد رفت یه مملکتی سلطنتی مثل ایران، مثلا اون نمیرفت همچه کارا نمیکردن، مثلا هیچ شو نمیرفتن، تو خودشون مسافرت میکردن ولی بیرون نمیرفتن، بیرون گروه خودشون اومد ایران. مثلا با چکسلواکی ما یه روابطی پیدا کردیم که این همه تعجب کردن که توی گروه روسا یه کسی از این کارا بکنه. حالا ممکنه یه مقداری چیز سیاسی هم باشه اون تو، حتما هم هست، ولی ما دلیل اینکه با روسا قرار داد بستن هم سیاسی بود، همین که ما گاز میدادیم و اونها پول دلار نداشتن به ما بدن،
مسئله اقتصادی،
مسئله بود. اونها تو دفتر طبق قرارداد می‌نوشتن که ما به تو ما اینقدر گاز گرفتیم، اینقدر شما اینقدر دلار طلبتون، در مقابل اون ما بس می‌رفتیم یه چیز از ما می‌خریدیم. ما هیچ فکر کردیم از روسا خود چی می‌خریم که به درد بخوره؟ ماشاءالله کالاهاشون که هیچ جنسش خوب نیست. بعد می با کارخونه‌هاشون دیدیم این کارها، اینا دیدیم که کارخونه‌های ماشین‌های سنگین بزرگ رو اینا بعد نمی‌سازن. گفتیم این کارخانه ماشین سازی برای عراق بیاریم. بعد با دولت رومانی هم نفت فروختن، بازم اون از اون طرف در اومد. حالا میخواستن یه خوده در نفت مستقل بشن، یواش‌یواش شاه میخواست که ایران فروش نفت رو به عهده بگیره، اینقدر زیر دست خارجی نباشه که هرچی از فروختن هر کاری کردن اینو ما بیچاره باشیم بگیم خیلی خوب. بودیم بیچاره، بودیم. شروع کردن رومانی نفت، قرارداد نفت بستن. گفتن اینقدر ما بهتون نفت میدیم. اون با ما دلار ندارم. گفت خیلی خوب، تو اون کتابشون می‌نویسیم اینقدر ما از تو طلب کنیم. من از چی اسم می‌خریم؟ ما رفتیم دیدیم که این تراکتور می‌سازه، تراکتورش هم خوبه. گفتم خیلی خوب، ما هم تراکتور از تو می‌خریم، هم کارخانه تراکتور سازی. دو حساب رد و بدل می‌شد. چکسلواکی از قدیم ایران باهاش رابطه داشت، از زمان رضا شاه. ما تفنگی می‌خریدیم از اینا، تفنگ های ارتش ما، تفنگ برنو بود که برنو به کارخانه چکسلواکی ارتشی ها نیستی از ما خریدن، من نمیدونم چی بود. ما رفتیم کارخانه ماشین سازی تبریز از اینا خریدیم، بلکه در کارهای فلزکاری ماشین تراش و این چیزها چکسلواکی از تمام اروپای شرقی بهتر بود، از قدیم بهتر بود اصلا.
مثلا
پیشرفته بود، در حد آلمان بود کالاهاش، کوالیتی کالاهاش در حد آلمان. کنین این دیگه یک ظریف‌ترین کارخونه همونه که ماشین سازی از اینا بخریم. تراکتور حالا میره تو خاک و خون و تو بیابونا، حالا ظرافت کار امریکایی رو نداشته باشه یا انگلیسی رو، ایرادی نداره، اونم داره کار میکنه. یه خود گرونه تره، یه خود سنگین تره مثلا، ولی طوری میشه زمین ها شخ میزنه. و بالا روسا هم یه چیزایی بود مثل دیگهای بزرگ بخار، یه بزرگ های دیگه بزرگ مثلا جوش میدن، یا واگونی راهن. عیبی نداشت، صدمه‌ای نمیزد.
اونگاه خدا قبل از که دوباره من به نظرم رسید اون موقع که شما تو وزارت اقتصاد مشغول بودیم با صنایع ترویج صنعت در ایران، این صنایع بزرگتر مثل ایران ناسیونال یا نبرد اهواز، اینا هم تحت همین نظر وزارت اقتصاد یا به وجود آمدن؟
بله.
آیا اونا از اونا یه صنعتهایی بودن که شما در نظر داشتین که اینا حتما باید در ایران باشه؟
بله.
یا خود اون افراد پیش قدم شد؟
نه خیر، بیشترش مبتکرش ما بودیم.
از بزرگ تا کوچیکش، یعنی حتی تلویزیون سازی اینجور چیزا؟
نه من بیشترش رو، نه همشون، بیشترش رو. مثلا فرض کنید که ایران ناسیونال مبتکرش ما بود، اون نبود. یعنی آقای خیامی نیومد بگه که آقا من میخوام برم اتون بزنم. ما رفتیم پرسیدیم آقای خیامی رو پیدا کردیم.
این چطوری شد این اتفاق؟
بله، اتفاق اینطوری شد که ما از زمان وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و معادن شریف و معادن قدیم چند کارخونه مونتاژ پیدا شده بود تو مملکتون. یکیش این چیپ بود،
یکم
فیات فرمودید. ما به این جیپ و فیات فشار آوردیم که بیاین بسازیم.
اینا همه چیزاشون از خارج میاد؟
همه. بله، شما میتونستین این کار تو گاراژ نمیکنید، یک کیت بخرین با اینستراکشن این کار تو گاراژ نمیکنید، از خود میدونید فیات بسازیم. پیش سر بقول این حرفی که راجب ایران ناسیونال میزدن راجب اونا صادق بود که فقط پیشاش صفر میکردن، آب میریختن توی کاربوراتورش، بادم میکردن تو چرخاش، همین. این کار دیگه نمیکرد. ولی حقیقتا در مورد ایران ناسیونال این ظلمه یا نادانی این هست دیگه، هم الانش هم هست. ببینیم که در زمان اخیراً که توسعه پیدا نکرده، هرچی هست من همین الان بنویسین اونا بگین آه چه کارهایی رو میکنین، بعد هم به کارخونه فورد بنویسین تو چه چیزهایی میسازی، چه چیزهایی میخوایی مردم خواهیدید که اون ما به اینا فشار آوردیم. کارخانه فیات چیز نداشت، پارتی مارتی نداشت.
ولی سرمایه‌گذاری ایتالیایی بود یا مالی؟
آره ایتالیایی بود. ایتالیایی یه ایرونی هم است که داشت. الان دقیقاً یادم نیست ولی بیشترش خود ایتالیایی‌ها بودن. اونا همچی آدمی نداشتن که اینجا بود و دنبال کارشون. هی ما بهشون 5 و 6 ماه فرصت دادیم. اینا نیومدن و آخرشان ما گفتیم که اجازه نمیدیم تو. قطعیت یکیشون مفت میآوردن. یکی میآوردن کمپوننت ها رو مفت میآوردن بدون گمرک. میذارن به هم بعد میفروختن و اتومبیل خود اتومبیل ساخته شده گمرک بالایی داشت. شما مواجه میشونید با یک منفعت بسیار زیاده بدون اینکه کاری انجام بدیم. بدون اینکه عدد ولیو تو مملکت داشتی اینقدر منفعت بکنید. ما گفتیم آقا اون منفعت رو میدیم به تو. آخه تو هم در مقابلش یه عدد ولیو بیاری مملکت رو یه کاری بکن. اون به زودی از این رفت. سرش بستن و سیستم تحتش رو جد. کی پیه پاسیش کلوف بود. نوامد کرد. هی رفت و هی چیز کردن که اول که نمیشه اول میگن نمیشه آقا اینجور من در این مملکت نمیشه بسیسی بعد از این که ما حالا هر دفعه باز دفاع میکردیم از بالا میمد که این آقا میگه نمیشه چرا اینقدر فشار میاری این هم تحتیل میشه مثل فیاتی میگه آقا یه کار بعدی هم اتفاق افتاد بود فیاتی تحتیل شده بود من بگم آقا فیاتی تحتیل بشه من چه واقعا 23 تا کارگر من هم بودم این بهتر هم بهتر بود که این تعطیل شد یعنی ما نگیم بودم شما باید توسعه صنعت در شبند ما گیر کرد بودیم اون تو همه چکار کنیم فشار بیاریم زیادی بود میرم تعطیل بشه دیگه اصلا آمرو ما میره پلوی هم حیات و وزاره هم پلوی شورای اقتصاد که شما هم باید صنعت درست بکنیم تعطیل کرد همه ما خوبی نیستدن حالا هنوز اون موقعی نبود که مونتاژ یه فروش باشه ده. حرف بعد باشه خود خوال داره و آخر حال داره پیش از سفر کارخونه هستی اسمش نشه کارخونه اتون سوزی فیاد من خوب نمیتونستم تعمل بکنم البته سیاست عالی خانی بود و به اصرار من که پامت توی کفش میکنه با عالی خانی اصلا نمیشه در این وسط کارخونه مرسدس بنز اومد و تقاضا کرد من رفت دربار مربار اون پارتی مارتی داشت که اجازه دادن مرسدس بنز مونتاژ بشه اونا هم گفتن مثل معمول مطالعه شاید فلان نزی هر با فرمودن ببینید چی میگه این حالا برای کارخانه مرسدس بنز خیلی اتومبیلش خوبه یعنی یه ذره نه خیلی نه یه کمی آره ما اومده به مسکی گفت نگفتن تو برنامه ساختت بیار متاسف یه سال مونتاش سال دوم بدنش بسن سال سدون نمیش یه همش برنامه بسن کرد به مرخه بنده اوتومبیلمو نمیذارم این ستارهی که یه ستاره داره من حاضر نیستم که ستارهی که اسم من روشه رو اوتومبیل بذارم که یک دیرم پیچشو در اینجا ساخت باشم ببری نمیبینم شما اجازه نمیدیم که مونتاش کنیم این اولین دعوایی بود که من آلی خانی داشتیم با مقامات بالاتر همین اولیش این بود این پاشود رفت گفت ایران تا 15 سال دیگه هم علاوه صنعتی به جایی نمیرسه که من اجازه بدم مثلا یه گرش اینجاست کوالیتی کار من خراب باشه رفت گفت این اجازه نمیتون یه اصلا نمیزنیم این کارخونه من میخواه اتون رو مرسدس بسیدن اینو نمیزنیم اونها گفتن آقا چرا نمیزنیم؟ گفتن این میخواه مونتاژ کنیم اون نمیزنیم مونتاژ کار خوب نیست گفتن خیلی خوب مونتاژ میکنه گفته که بس که تکنولوژی را اینقدر رفت بالا من میسازم کنیم نخیر این هم تکنولوژی ما الان به اونجایی هست که یه چیز این بسازه این آقا میگه چی میسازه خب بالاخره تکنولوژی رو به جایی نرسی که پیش بسازه خب بالاخره یه چیزی بگه اون حاضر نبود که یه دونه پیش ساخته بشه این رفت آمد به جای رسید که آقای خانم یه روز اومد گفت که آقا من دیگه نمیتونم دیگه من به آخر خط رسیدم گفتم چرا؟ گفت که امروز صریحا دستور دادن که شما دارین خرابکاری میکنید گفتم آقا ایشون گفتن گمر کدام یه وقت دیگه برو یک چونی دیگه هم بزن گفت خیلی خوب گفتن برو اونجا بگو من یه معاون دارم همون آقای رضا نیازمند این پسر یه دنده ایه یه شما من شش ماه مهلت بده این آقای آتون میزازیم این را میزهیم میرم راحت ما هرکی میاد را هرکی میخوان بدن مونتاژ کنیم و برای اینکه ایشون حالا همچین هم این کاری این پسری که به ما دلشون میزنه بهش بگو که اینه فلانی از این جهت میگه که میگه من تو صنعت بزرگ شدم خودم این کار را کردم و خودم تعهد میدم و این به من توهین کرده با این مملکت من توهین کرده گفتم من اجازه نمیدم ستاره رو بزنن روی چیزی که یه پیچش در ایران ساخته شده شد نه اصلا از این خوشم هم نمیاد از این مردی که دیگه و این خوشم این ممکنه این چون این جمله رو گفته حالا علازت این ششمه رو به ما بدن
به
غیرت شما رو بخور این هم رفت و برگشت به آره گفتم و خیلی نراحت شدن که دارن این اجازه میدن ولی گفتم شش ماه یک روزم اضافه نمی کنم بهش بگو سر شش ماه بذار بره گفت خیلی خوب خیلی پیش رفت ممنونت ما که بانو کیف نمی کنم این مثل سیده شما شش ماه بیشتر وقت نداریم خب شش ماه دیگه نمی کنم اتون بذار چرا غلطی کردیم خود من که نمیستیم یه سال وقت بدهیم گفت یه سال چه؟ یه دفعه گفتیم شیش
ماه
آره دیگه اصلا از اولی که نمیستیم بگیم یه سال ما چقدر وقت داریم که حالا یه سال شد تو بدیم همیشون سب کنیم به این آقا چکار میکنن شیش ماه خواهی بیدیم معقولی بود من کشتم در روز غزه همون جایی که کارگرهای قدیم ما اونجا بودن دکون داشتن حالا دیگه من رفتیم تو اینا رو یه مدیر کل من داشتم وانس خسرو شیرزاد اینم اهل کار بود تو همون مدرسه ما هم بزرگ شده بود و اهل کار بود گفتم شیرزاد ما اگه این کار میکنی چی میرو رفته تو میری رفت با هم در روز غزه از این دکون بدن دکون یه آشنا پیدا کنی فرا اینا بالاخره تو آشناهای قدیم پیدا کردی به دنیا اینا میگن که اوتومبیل مونه تو همچی که میگشتیم یه روز شیرزاد گفت آقا یکی آمده به من گفتی که یک آقای هست به نام اسقر قرنچی این از اون کارگر هست و این چیز وارد میکنی اتومبیل مک
بله
کامیونار وارد میکنی اینجا یه تغییراتی داشت میدی که من مناسبه جاده های خراب ایران و نواحی نرم باشه و اینا رو میفروشه و خیلی کار باش هم گرفته و این باش میره میبینیم خب دستش تو این کار داره اوتومبیلی یک کاریش میکنه و باش این وقتی درواز خستم این یه گاراژ که کفش خاک دهنه دهنه اینجا درم نداره هم در شیرونی زدن یه دوسته ماشین داره ماشین تراش و بورش و فران اینها گفتم از خراب تو چی کار میکنی؟ گاه بینیم به تو نشون میدم خب من اونجا چون با کارگر بزرگ شده بودم حرف زده نه با این من زبون شده با اسخر آقا رفتیم اسخر آقا گفت که گفتیم تو از سنتی بودی گره آقا ما مستانتی تموم نکردیم به اون مستانتی بودیم ما با هم همشویدی بودیم دیگه اون مستان متوسطی سنتی بود هنرستان یه غیرتش خلصی برخورد و که بره نشون بودی که چه کارا دارم میکنن بود نشون داد ما دیدیم که این کامیونی که وارد میکنی اتاق نداره اتاقش خودش میسازه دیدیم یه جایی که راننده میشینه دو نفر فقط من دیگه وقتی که اینو دیدم مثل که دیدم مثل که دنیا رو
میدیم همین خیامی بود؟
نه 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 اسقر قرنچی خیامی نبود گفتم اون چیزی که من خواستم ثابت کنم که ایرانی میتونه اصلا شده خود آقا درشون خود دوتون کاره خود چیزی داشت خود برقه میخورم اینجور قشون اون میگم چکم کنم چکم کنم این بقیه چیزاش خود شیشش میره بالا میره پایین آقا بیا این لاستیک درست دادم در همشه میزد به هم با یک افتخاری که بازم صدا میکنه بسته میشه شک 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 نمی کنه، هیچ تکون نمی خوره. چاقا شما تو بله آقا تو که پرس به این بزرگی نداری. بله این همینجاش قیچی کردن دوتاش کردن باید به هم جوش دادن دیگه چی ساختی؟ راژیتراش رو خودم نیست، راژیتراش اونجا کوچیه آنه که میرن جوش میاد دیگه چی کردی؟ جهه راژیتراش یه شبکه درست کردن که از زمستون ها میبندنش یخ میزنی با یه راننده اونجا یه دست دست میزنی این بسته میشه تا به سوی این راست میکنی خوش در جهرانت میدان میکنی این میزون کنی باری که اختران کردی دیگه چی کنی کنی شاسیش قلی نیست ما داری آسفالت ساخته شده اینجا اینا دست انغاز داریم اینا رو میزنم زیرش چیز تقویتش میکنم گفتم تو رو اینا رو میدونی اجازه نداری هم ازت اقتصاد تو اجازه داشته باشی گفت تو خود هم اومدی اینجا بسنده گفتم نه میخوام بهت بگم که تو فردا بیا تا اذیتت نکردن بیا فردا نه یه اجازه بدن اگه نکنه نگه آقا ما اونجا ها نمیم وزارت خونه اونجا ما سر اون نمیشه کنه تو وزارت خونه نمیم تو کنه پرو نه بله هم من مرسه اید بش بیا این واقعا یک کارگری بود که خیلی صنعت من میکرد به این مدیونه به این اسقر دنجی این اومد فردا اونشون فردا اومدون شد همونزی که نشسته بود بهش چایی دادن شیدی دادن پجرهش دادن میان تحجیب کردن میان مقابل وزارتخانهش این کار رو بسن یک کارخانه پرمانی ساخت کامیون نوشتن مور کردن بهش دادن گفتن این مدین چیه؟ گفت چیه؟ گفتن این چند صد میلیون دلار تومن بوده آه شو گفت این برو این بروشن این آویزون کن بگیر فرد صبح رفتم برای آلی خانی گفتم آقا بنده نه تنها شیش ماه که هیچ ایمانی دوری افسس کده افسس گذاشته این بریم به نشون بدم که ایرانی میتونه بسازه تکنولوژی